ساعت 18 در ایران به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. هشتم تیر ماه 1402 خورشیدی برابر با 29 ماه ژوئن 2023 میلادی. درود سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله است با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما به روال همیشه آخرین اخبار ایران و جهان رو بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
عصر بخیر شنونده گرامی. وزیر کشور فرانسه تایید کرده که در دومین روز تظاهرات ضد دولتی دست کم 150 تن در شهرهای مختلف این کشور بازداشت شدند. به گفته او ده ها پلیس نیز در زد و خورد با تظاهرکنندگان مجروح شدند. تظاهرات ضد دولتی روز سه‌شنبه پس از کشته شدن یک جوان 17 ساله آفریقایی تبار به وسیله پلیس آغاز شد. در اعتراضات دو روز اخیر شهرداری‌ها، مدارس و ایستگاه‌های پلیس تخریب و یا به آتش کشیده شدند. در جریان نشست ویژه هیئت دولت فرانسه در روز پنجشنبه امروز، ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور خشونت بار بودن این اعتراضات را غیر قابل توجیه خواند. خشونت پلیس و درگیری با جوانان به ویژه در مناطق محروم در اطراف پاریس و برخی نقاط دیگر فرانسه در سالهای اخیر شدت گرفته و به شکل گیری حرکت‌های اعتراضی خشونتبار دامن زده است. یک روز پس از اظهارات رئیس سازمان زندان‌ها، مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه با صدور بیانیه‌ای جزئیات آزادی اکبر طبری را اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده اکبر طبری مدت حبس یکی از اتهاماتش را که 45 ماه بود سپری کرده و با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شده است. غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها گفته بود اکبر طبری با تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی آزاد شده است.
آقای طبری داخل زندان اگر نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است، ولی نه از در واقع به لحاظ اعطای مرخصی.
مرخصی نفتن داخل زندان هم نیستن.
نخه براش ممکنه شما درخواست اعمال مثلا میگم، حالا اون رو دیگه این جزئیاتش در پرونده قضایی است. ممکنه یه زندانی الان تقاضای اعمال ماده 477 بکنه، در فرایند رسیدگی به ماده 477 به صورت موقت اجرای حکم متوقف میشه.
بر اساس بیانیه قوه قضاییه دیگر احکام حبس صادر شده برای اکبر طبری به دلیل اعتراض او و وکلایش در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. به گفته قوه قضاییه او تمامی جرائم نقدی را پرداخت کرده و تا زمان اعلام نتایج نهایی پرونده‌اش در دیوان عالی کشور بر اساس تصمیم مرجع قضایی آزاد خواهد بود. اکبر طبری معاون اجرایی قوه قضاییه در زمان ریاست صادق لاریجانی 3 سال پیش با چندین اتهام فساد مالی گسترده جمعاً به 58 سال حبس محکوم شده بود. رادیو فردا مطلع شده است که از صبح پنجشنبه پلیس آلبانی در مقابل درب ورودی کمپ اشرف در نزدیکی تیرانا مستقر شده است. پلیس خودروهایی را که قصد ورود به کمپ سازمان مجاهدین خلق را دارند کنترل می‌کند. یورونیوز آلبانی گزارش داد که دلیل افزایش کنترل در این محل جلوگیری از ورود وسایل رایانه‌ای به کمپ اشرف است. پیش از این ورودی کمپ اشرف از طرف یک شرکت خصوصی امنیتی کنترل می‌شد. 9 روز پیش پلیس آلبانی با حکم دادگاه وارد کمپ شد و در زد و خورد بین ساکنان کمپ و پلیس 10 نفر از هر دو طرف مجروح شدند. یک عضو سازمان مجاهدین خلق نیز جان خود را از دست داد. در تفتیش کمپ اشرف پلیس آلبانی تجهیزات رایانه‌ای این سازمان را ضبط کرد. سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده که در مراجع قانونی محلی و بین المللی این اقدام پلیس را پیگیری خواهد کرد. و کوتاه آن که نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در یک نامه سرگشاده خواهان توقف برخورد خشونت‌آمیز ماموران حکومتی در دانشگاه‌های کشور شد. در این نامه خانم محمدی خطاب به حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده که تهدید بی‌رحمانه علیه دانشگاه می‌تواند به جرقه خیزش و اعتراضات گسترده مردمی بدل شود.
ممنونم از تو الهه روانشاد با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. نگاهی داریم به جزئیات آزادی اکبر طبری و واکنش ها به آن. در این مجله به شکایت تهران از کانادا درباره نقض مسئولیت دولت ها میپردازیم و نگاهی هم داریم به اعتراضات در کشور فرانسه که همچنان ادامه دارد. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله عصر رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به خبر آزادی اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که به جرم فساد مالی سنگین به 58 سال زندان محکوم شده بود، تایید کرد که او با وثیقه از زندان خارج شده است. این در حالی است که آزادی او از زندان با واکنش‌های بسیاری از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و مسئولین روبرو شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی به خبر آزادی اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه با اتهام فساد مالی با حکم 58 سال زندان و سعی خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در قانونی جلوه دادن این حکم آزادی. اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که به اتهام فساد مالی، رشوه‌گری و پولشویی و تخلفات دیگر به 58 سال زندان محکوم شده بود، حالا بعد از 3 سال حبس از زندان آزاد شده است. غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، شامگاه چهارشنبه 7 تیر در یک برنامه در تلویزیون حکومتی ایران گفت آزادی آقای طبری به دلیل تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی صورت گرفته است.
آقای طبری داخل زندان اگر نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است، بیشتر این از در واقع به لحاظ اعطای مرخصی.
به دنبال این صحبت‌ها و واکنش گسترده به خبر آزادی آقای طبری، حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار یک مطلب با این مضمون که از صحبت‌های رئیس زندان‌ها برداشت‌های غیر صحیح شده، سعی می‌کند تصمیمات قوه قضاییه برای آزادی آقای طبری را قانونی جلوه دهد. خبرگزاری میزان نوشته آقای طبری در دوران محکومیتش هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده و جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بوده را هم پرداخت کرده است. خبرگزاری میزان همچنین نوشته است آقای طبری با وثیقه 300 میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده او در دیوان عالی کشور مشخص شود. بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضاییه تنها شخصی است که میتواند در خصوص آرای قطعی صادر از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شدند در دیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی بدهد. غلام حسین محسن اشعی که اکنون رئیس قوه قضاییه است و قبلا معاون اول قوه قضاییه بود، او که در هنگام برگزاری دادگاه آقای طبری در سال 99 در حمایت و دفاع از او گفت برای بسیاری از معاونین عالی قوه از جمله صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه احراز نشده که اکبر طبری متخلف است. با این همه و در پی برگزاری دادگاه، اکبر طبری نهایتاً به اتهام سردستگی در شبکه رشوه‌گری و عقص رشوه‌های متعدد به 31 سال حبس، به اتهام پولشویی به 12 سال و نیم حبس و به اتهامات دیگری که جزئیات آن به طور کامل هیچ وقت اعلام نشد به بیش از 15 سال زندان محکوم شد. اما چگونه قوه قضاییه ایران اینگونه تبعیض‌آمیز و خلاف ضوابط انسانی و قانونی عمل می‌کند؟ حسین احمدی نیاز، وکیل، در گفتگو با رادیو فردا.
آزادی اکبر طبری، نجفی و دیگران نشون میده که قوه قضاییه در ایران چگونه تبعیض آمیز خلاف ضوابط انسانی و قانونی عمل میکنه. قوه قضاییه در ایران صرفاً برای ادعای خاص در حاکمیت داره عمل میکنه. قوه ای که تبعیض آمیز است، قوه ای که در اون فساد به شکل سیستماتیک داره عمل میکنه. شما در نظر بگیرید اکبر طبری با حجم وسیعی از فساد، رشوه، ارتشا و هزاران ستمی که در حق مردم انجام داد چگونه آزادانه راه میره، اما هزاران هزار جوانی که در جنبش زن زندگی آزادی برای حق طبیعی خود که اعتراض است به پا خواستن، این چنین مورد اعدام، زندان، شلاق و تبعید و نابودی قرار گرفتند.
رئیس سازمان زندان‌ها شانگهای چهارشنبه خبر آزادی مهدی هاشمی، فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد علی نجفی، وزیر پیشین آموزش و پرورش و شهردار سابق تهران را هم تایید کرد. مهدی هاشمی سال 94 به اتهام مشارکت در ارتشا، اختلاس، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور به 10 سال حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شده بود. محمد علی نجفی هم که فروردین امسال در پی عفو رهبری آزاد شد، پس از قتل همسر دوم خود با اسلحه در خرداد 98 به 5 سال حبس محکوم شده بود. حکم قصاص او پس از پرداخت 10 میلیارد تومان به خانواده مقتول منتفی شد. ارفاق و نحوه رسیدگی به اتهامات مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی و وابستگان آنها که اغلب با کندی صورت می‌گیرد و پس از مدتی هم متوقف می‌شود، در حالی است که به گفته فعالان حقوق بشر، پرونده مخالفان جمهوری اسلامی از جمله بازداشت شدگان اعتراضات جنبش اخیر، جنبش زن زندگی آزادی، با صدور احکام ناعادلانه و سنگین و اجراهای فوری روبرو است. از جمله در همین رابطه میتوان به اعدام 7 نفر در اعتراضات اخیر اشاره کرد که در یک روند قضایی غیر شفاف، فوری و بدون دسترسی به وکیل اعدام شدند.
کیانیشه فرید نگاهی داشت به خبر آزادی اکبر طبری که گفته می شود با وثیقه از زندان آزاد شده است.
بازار تلف نشه ایستاری
توهر داشته
شده هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
دادگاه عالی سازمان ملل روز چهارشنبه 7 تیر ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی دولت کانادا را به اتهام نقض مسئولیت دولتی و وارد کردن ایران به لیست کشورهای حامی تروریسم به دیوان بین المللی دادگستری کشانده است. حکومت ایران اعلام کرده که کانادا قوانین بین المللی را با احکام دادگاهی مبنی بر تحویل دارایی‌های ایران به قربانیان حملات گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی نقض کرده است. در گفتگو با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد، درباره این شکایت و ابعاد حقوقی آن پرسیدم.
برای اینکه شکایتی در دیوان بین الملل مطرح بشه، شرط اولش این است که اون دو کشوری که درگیر یک ارتباطی موضوع هستند، یک اختلافی بینشون هست، هر دوشون صلاحیت دیوان بین الملل رو پذیرفته باشند و معمولا این پذیرفتن صلاحیت به طرق مختلف صورت میگیره. در این مورد خاص که الان مطرح هست، دولت کانادا از سالها پیش، یعنی در واقع از 1994 میلادی 1373 شمسی، تایی یک اعلامیه‌ای صلاحیت دادگاه رو به طور عموم پذیرفته بود و البته این امر هم خیلی معموله که کشورها میتونن قبل از اینکه حتی با کشور دیگه دعوایی هم داشته باشن صلاحیت دادگاه رو قبول بکنن، مشروط بر اینکه اون کشوری که طرف مقابل هست در دعوا او هم صلاحیت رو پذیرفته باشه. ایران صلاحیت دیوان بین الملل رو در حال حاضر یا لااقل تا 3-4 روز پیش نپذیرفته بود، ولی الان کاری که ایران کرده این است که 4 روز پیش و به طور اخص صلاحیت دادگاه رو پذیرفته و این پذیرش در واقع صلاحیت رو محدود کرده فقط به یک سری در واقع دعاوی مشخص، نه به صورت عام. و این البته در اختیار دولت هاست که اگه میخوان صلاحیت دیوان رو بپذیرند هم میتونن صلاحیت عام بپذیرند، یعنی با هر دعوایی در هر موردی با هر کشور دیگه‌ای که این صلاحیت رو بپذیره آمادن که به دادگاه مراجعه کنن، یا اینکه میتونن محدود کنن بگن فقط در مورد اینجور دعاوی و این مسائل. ایران هم الان در 4 روز پیش، یعنی در واقع روز 25 ژوئن 4 تیر ماه، یه اعلامیه به دادگاه فرستاد و بر اساس اون اعلامیه صلاحیت دادگاه رو در مورد خاصی پذیرفته و این مورد هم مربوط است به دعاوی که مربوط میشه به مسئولیت دولت ها و مسئولیت اموال دولت ها.
این مسئله حاوی چه نکاتی هستش و به چه مواردی اشاره داره، این مسئله مسئولیت دولتی که ایران مدعی هست کانادا اون رو نقض کرده؟
در این در واقع نامی که ایران دیروز به دیوان فرستاده به طور مشخص اشاره کرده که دولت کانادا از سال 2012 به بعد، یعنی همزمان با قطع رابطه دیپلماتیک بین کانادا و ایران که در 2012 اتفاق افتاد، دولت کانادا یک قانون جدیدی رو تصویب کرد که این قانون خیلی شبیه قانون دیگر قانونی است که در امریکا با همین مفهوم تصویب شده و این قانون فقط تا اونجایی که من اطلاع دارم الان فقط امریکا و کانادا است که چنین قانونی دارن و بر اساس اون دولت امریکا و دولت کانادا در واقع این اجازه رو دادن به خودشون که هر دولت خارجی که مرتکب عملیات تروریستی بشه علیه اتباع و منافع آمریکا یا کانادا و این در واقع این جنایات موجب این بشه که اتباع کانادایی یا اتباع آمریکایی از بین برن، بازماندگان اون افراد میتونن در دادگاه‌های داخلی این کشورها، در دادگاه ملی این کشورها طرح دعوا بکنن و اگر دادگاه دعوای اونها رو پذیرفت و به نفع اونها رأی داد، دولت کانادا یا دولت امریکا این اجازه رو دارن که از محل دارایی‌های اون کشور خارجی طرفدار یا حمایت کننده از تروریسم، مثلا ایران از دیدگاه امریکا و کانادا، دولت امریکا و کانادا این اجازه رو دارن که اموال این کشور طرفدار تروریسم رو در داخل کانادا یا در آمریکا ضبط بکنن و از محل اونها مصادره بکنن و از محل اونها در واقع غرامت بدن به بازماندگان قربانیان تروریسمی که ایران مسئولش هست. دولت ایران میخواد با این ترتیب از دادگاه دیوان بین‌المللی خواسته که رأی بده که این کار کانادا خلاف حقوق بین‌المللی، به خاطر اینکه اموال متعلق به دولت‌های خارجی در هر کشوری مسئولیت کامل دارد، این حقوق عرفی بین‌المللی و همه کشورها معمولاً این مسئله رعایت میکنن و نمیشه این اموال رو مصادره کرد و در واقع سلب مالکیت کرد ازشون. به همین دلیل ایران میخواد که دیوان به نمیز به این امر رسیدگی بکنه و اگر به این نتیجه رسید دیوان که کانادا نقض حقوق بین‌الملل رو در این مورد کرده، غرامت ایران رو بده، اموال رو برگردونه و از این به بعد هم دیگه قانونش رو در واقع تغییر بده و هیچ اجرا نکنه به این ترتیب.
گفتگویی بود با سعید محمودی، کارشناس حقوق بین الملل ساکن سوئد، درباره شکایت جمهوری اسلامی از دولت کانادا به اتهام نقض مسئولیت دولتی.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
پس از آنکه چند رسانه اسرائیلی و آمریکایی گزارش‌های درباره توافق قریب الوقوع بین ایران و آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای را منتشر کردند، حالا پایگاه خبری اکسیوس نوشته که سلیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در گفتگو با همتای اسرائیل خود از درز این اطلاعات ابراز نگرانی کرده است. همزمان وزارت خارجه آمریکا بار دیگر هر گونه توافق با ایران در آینده نزدیک را رد کرده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
چند مقام اسرائیلی و آمریکایی به پایگاه خبری آکسیوس گفتند که مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگو با همتای اسرائیلی خود نسبت به نشر و افشای اطلاعات مذاکرات با ایران توسط منابع رسمی اسرائیل به شدت انتقاد و اظهار نگرانی کرده است. این منابع گفتند که چندین مقام اسرائیلی از جمله مشاور امنیت ملی اسرائیل و وزیر امور استراتژیک این کشور اوایل ماه جاری میلادی با جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در کاخ سفید دیدار داشته و در جریان مذاکرات غیر مستقیم واشنگتن و تهران قرار گرفتند. در این گزارش با اشاره به انتشار بسیاری از موارد گفتگو میان ایران و آمریکا بعد از این دیدار و همچنین اظهارات بنیامین نتانیاهو به نمایندگان درباره یک توافق کوچک میان واشنگتن و تهران آمده که آقای سالیوان هفته گذشته طی تماسی با همتای اسرائیلی خود زاخی هانگبی گفته است که از اظهارات نتانیاهو خسته و نگران شده است. 17 خرداد برای اولین بار روزنامه هارتس اسرائیل بلافاصله بعد از دیدار سالیوان با مقامات اسرائیلی گزارش داده بود که ایران و آمریکا بر سر توافق هسته‌ای بسیار نزدیک شدند. بعد از آن چندین رسانه آمریکایی نیز گزارش‌های مشابهی منتشر کردند. با این حال مقامات آمریکا بارها اخبار منتشر شده درباره مذاکرات اخیر تهران و واشنگتن را رد کردند. از جمله آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های روز گذشته خود در شورای روابط خارجی آقای بلینکن گفت که هیچ توافقی در آینده نزدیک با ایران وجود ندارد، اگرچه آمریکا همچنان به دنبال مسیرهای دیپلماتیک بر سر پرونده هسته ایران است. با این حال برخی از ناظران میگویند که تأکید مقامات دولت آمریکا بر عدم وجود توافقی تازه با ایران بیشتر ناظر بر تلاش آنها برای فرار از ارجاع این توافق تازه با ایران به کنگره آمریکا است، زیرا هر گونه توافق با ایران مستلزم آگاهی و تایید کنگره است و بسیاری از اعضای کنگره به دلیل کمک نظامی ایران به روسیه، سرکوب مخالفان در داخل و حملات گروه‌های نیابتی ایران به اهداف آمریکایی در منطقه با دادن هر گونه امتیازی به جمهوری اسلامی مخالفند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته تاکید کرده بود که شایعات درباره توافق هسته‌ای با ایران دروغ و گمراه کننده است. پیشتر رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز روز پنجشنبه 8 تیر ماه در نامه‌ای به جو بایدن نوشته بود هر گونه تفاهم و یا قراری با ایران حتی اگر غیر رسمی باشد باید به کنگره تسلیم شود.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به اخبار درس شده درباره توافق قریب الوقوع بین ایران و آمریکا.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما در پی 2 اعتراضات خشونت‌آمیز و کشته شدن یک نوجوان به دست پلیس فرانسه، دولت این کشور اعلام کرد که برای مهار ناآرامی‌ها تعداد نیروهای پلیس را به 40,000 نفر افزایش داده که 5,000 نفر آنها فقط در پاریس و حومه آن مستقر شدند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
شامگاه چهارشنبه در محله نانتر در غرب پاریس، جایی که ناهل جوان از دستور پلیس راهنمایی و رانندگی سرپیچی کرده و کشته شد، صدها تن از معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند. بر پایه گزارش‌ها، شماری از جوان‌ها که سر و صورتشان را پوشانده بودند، خیابان‌ها را بستند، چندین خودرو سطل‌های زباله و وسایل دم دست را آتش زدند و همچنین با وسایل آتش‌بازی و نورافشانی به نیروهای پلیس حمله کردند. طبق گزارش‌ها پلیس نیز از گاز اشک‌آور برای مقابله با معترضان استفاده کرده است. در سوی دیگر مادر ناهل نوجوان کشته شده از مردم خواسته است که امروز از ساعت 14 به وقت محلی به نشانه اعتراض در شکل یک تجمع سفید و آرام مقابل فرمانداری اودسن، منطقه‌ای که پسرش کشته شد، حضور یابند.
Elle était mon fils, un garçon de 17 ans, respectueux.
در حالی که شماری از سیاستمداران فرانسوی خواهان اعلام وضعیت حکومت نظامی از سوی دولت شدند، نخست وزیر فرانسه ظهر پنجشنبه ضمن درخواست برای خیشتنداری و تلاش برای آرام شدن اوضاع اعلام کرد که در شرایط کنونی نیازی به اعلام وضعیت ویژه نیست. این در حالی است که وزارت کشور فرانسه خبر داد 40,000 نیروی پلیس شامگاه پنجشنبه در سراسر کشور استقرار می‌یابند تا شورش‌های احتمالی را خنثا کرده و نظم عمومی را به کشور بازگردانند. به گفته این وزارتخانه امشب 5,000 پلیس در شهر پاریس مستقر می‌شوند تا اوضاع را زیر کنترل داشته باشند. والری پکرس، استاندار ایل دو فرانس که پاریس مرکز آن است، نیز از 3 فرماندار شهرهای هومه که در آن خشونت روی داده است خواست که از ساعت 21 امروز امکانات حمل و نقل عمومی را در آن محدوده‌ها مسدود کنند. درخواست والری پکرس بر این پایه است که در جریان نارامی‌های دیشب 2 تراموا نیز به آتش کشیده شد. از سوی دیگر مقامات فرانسه میکوشند که با شتاب دادن به پروسه تحقیق در مورد کشته شدن ناهل مانع از شورش در محله‌های کارگرنشین بشوند. اریک دوپون مورتی وزیر دادگستری فرانسه از آغاز روند تحقیقات در مورد پلیس زارب خبر داد. او روز پنجشنبه تصریح کرد که این تحقیقاتی در مورد یک پلیس و نه کلیت پلیس است. در همین راستا دادستان نانتر اعلام کرد که بر پایه بررسی فیلم‌های موجود و صحبت با پلیس مشخص است که مراتب قانونی استفاده از سلاح در این رویداد رعایت نشده است. جرالد دارمانین وزیر کشور فرانسه نیز از معلق شدن پلیسی که با شلیک به نوجوان 17 ساله سبب مرگ او شده است خبر داد. جرالد دارمانین همچنین با اشاره به اینکه خشونت به ضد نمادهای جمهوری غیر قابل تحمل است گفت که در درازای چهارشنبه شب 150 نفر بازداشت شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه که پیشتر کشته شدن ناهل را غیر قابل بخشش خوانده و به دلیل گفتن این جمله مورد انتقاد پلیس قرار گرفته بود، نیز روز پنجشنبه در واکنش به اعتراضات شب پیشین با محکوم کردن آنچه که صحنه‌های غیر قابل توجیه خشونت نامید، یک واحد ضد بحران را در دولت تشکیل داد تا تنش‌های فزاینده را مهار کند. تشکیل واحد ویژه ضد بحران در حالی صورت گرفت که علاوه بر پاریس و هومه‌های سن دنیس، اسون و اودسن، شهرهایی از جمله لیون، نیس، امین، روبه و تولوز نیز در 2 شب اخیر نارامی‌هایی را تجربه کردند. شهرهای لیل، رن و سنت اتین نیز شاهد تجمعاتی بود. در میان سیاستمداران، اریک سیوتی نماینده مجلس ملی فرانسه با اعلام اینکه گروه‌های مسلح به دنبال کشتن افسران پلیس، هدف گرفتن خانه‌ها و حتی تلاش برای آزادی زندانیان بودند، وضع موجود را غیر قابل تحمل خواند. اولیویه ویران سخنگوی دولت فرانسه نیز با انتقاد از خشونت‌های خیابانی گفت پلیسی که به نوجوان 17 ساله شلیک کرد همچنان در بازداشت است تا عدالت در موردش اعمال بشود. او افزود اکنون خشونت‌ها متوجه جمهوری فرانسه شده است، در حالی که جمهوریت عامل کشته شدن او نیست. در سوی دیگر اما یانیک جادو نماینده اکولوژیست فرانسه در پارلمان اروپا گفت که در پی شلیک به ناهل حس عمیق بی‌عدالتی و خشم در مردم برانگیخته شده است. او همچنین خواهان این شد که قانون مصوب سال 2017 که به پلیس فرانسه امکان تسهیل در تیراندازی را می‌دهد لغو بشود.
شهاب عموپور نگاهی داشت به اعتراضات گسترده در کشور فرانسه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
کانون کارگردانان سینمای ایران اعلام کرد که تعدادی از بازیگران زن سینما که به دلیل اعتراض به حجاب اجباری پرونده قضایی دارند با شورای مرکزی این کانون دیدار کردند. در بیانیه‌ای که روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینما روز چهارشنبه منتشر کرده آمده که در این دیدار 2 ساعته بازیگران زنی که تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند از شرایط دشوار خود و دیگر بازیگران سخن گفتند.
هستند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو میتونید از طریق اینستاگرام و تلگرام هم دنبال کنید. این مجله هست. در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.